Alors, Ajmain. من الآن إلى قيام يوم الدين در ملاحظه پنج ما افاده سیدنا الاستاد به کلیته ناتمام است، فی الجمله تمام است. و الوجه فی ذلک قصد احرام، تارتن علی القول بین است که در مفهوم احرام نیت اخذ شده است، قصد احرام یا تمام ماهیت است. کما یظهر من بعض یا جزء از ثلاثه هست، کما یظهر من بعض یا جزء از دو هست، کما یظهر من بعض. در این فروز قصد احرام نمی شود، در حال احرام معتبر باشد و ذلک لوجهین. اما عدم الدلیل بر اعتبار قصد احرام و اما لما افاده رضوان الله تعالی علیه من عدم المعقولیه، چرا معقول نیست؟ برای اینکه اولا احرام در کلمات فقها مقسم است، میگویند الاحرام اما مع النیت او بدونها. اگر شما نیت را در ماهیت قرار دادید دیگه تقسیم نمی شود، بدونها دیگه ندارید، اما تماما و اما جزءا فرق نمی کنه، دیگه نمی توانید بگوید نیت دو قسم است، یا با نیت یا بدون نیت، که احرام نیست، اینکه جزء مقوم گرفتید نیت را. و اما عدم معقولیت رو در این امای سوم پیاده کنید. تقریبا شبیه اتفاق است که میگویند نیت از شرایط صحت احرام است، یا میگن از واجبات احرام است. احرام موضوع هست، یک محمولی دارد که نیت باشد که شرط صحت است. چگونه می توانید نیت را هم از حالات بگیرید هم موضوع بگیرید؟ غیر معقول است. از حالات هست متأخر است، موضوع هست متقدم است. غیر معقول است اتحاد موضوع و حکم. شرط صحت به منزله حکم موضوع هست، اتحاد حکم موضوع غیر معقول است. و الی ذلک اشعار سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه کما فی تعلیقت و تحریر. پس اقوال متقدمه را هر کدام داخل در نیت هست بیارید جز این حساب قرار بدید. اگر توتین نفس به این برگشت همین هست. بعض از مبانی میگوین کما تقدم احرام نفس و تلبیه هست. بر این قول و مماثل این قول حق این است که قصد احرام به مکان من الامکان است. غیر معقول که نیست، صحبت از وجوب و عدم وجوبش باید بشود. کما تقدم و سیاتی تلبیت و احرامون اما به علاقه سبب و مسبب و اما به علاقه فرد و کلی. توضیح دادیم سبب مسبب بگیرید، احرام را مسبب بگیرید یا نفس تلبیه بگیرید. نفس تلبیه گرفتید فرد و کلی است، فرد و طبیعی است. مسبب از تلبیه گرفتید علاقه، علاقه سبب و مسبب است. علی تقدیره این تلبیه تارتن با قصد انجام میگیرد. لبیک میگوید به قصد حج تمتع، لبیک میگوید به قصد احرام حج تمتع، و اخرى این لبیک بدون قصد احرام و حج. لبیک میگوید میخواد به مسافرین یاد بدهد، لبیک میگوید میخواهد این دعا را حفظ کند، میخواد قرائتش را تصحیح کند. فعلیه لو قلنا بی این که الاحرام هو تلبیه اما به نفسها و اما به کونهی مسببن ان تلبیه، چرا غیر معقول باشد قصد احرام؟ نه این بحث هست، آیا قصد احرام دلیل دارد یا ندارد؟ سیعتی انشاءالله که میگویم دلیل ندارد، مقتضای اصل عملی هم عدم وجوب قصد احرام است، کما این که در اشباه انظارش هم همین است. در باب صلات قصد احرام صلات رو کسی نمی کند، کسی نگفته است قصد احرام صلات هم مضافاً به قصد صلات لازمه، هیچ کس نگفته است. اینجا هم همون باشد، ولذا صاحب مسند میگوید کما اینکه امر به احرام در حج است در صلات هم هست، کما اینکه کلمه احرام در حج وارد شده در صلات هم وارد شده. چرا اونجا قصد احرام لازم نباشد اینجا لازم باشد؟ پس در فرض دوم که تلبیه احرام باشد به کل المعنیه، اما سببیت و اما طبیعی و فرد، این فرمایش سید مولاستاد ناتمام است. بله میتوانید بگوید قصد احرام واجب نیست دلیل ندارد، نگویید غیر معقول است. در خارج پر است تلبیه بدون قصد احرام، اکثرا در خارج موجود است. قسم سوم این است که احرام عبارت از التزام به محرمات باشد، خود التزام اما به نفسیه احرام باشد و اما سبب برای احرام باشد. قصد التزام نسبت به مفهوم احرام کلی و فرد باشد که مصداق است، یا سبب و مسبب است که حالت حاصله باشد. اگر کسی احرام را التزام به ترک محرمات گرفت کما هو عهد، احتمال این کلام شیخ که میگوید توتین نفس است، احد الاحتمال این است که توتین همون نیت باشد، احتمال آخر این است که نه، مرحوم شیخ التزام را میخواهد بگوید. اگر ما توتین، اگر ما احرام را التزام گرفتیم این مورد اختلاف است. جهت اختلاف این است که آیا التزام از عناوین قصدیه هست یا نه. مرحوم آقای حکیم می‌فرماید التزام از عناوین قصدیه نیست، التزام قد یکون مع القصد قد یکون بلا قصد. مرحوم آقای خویی می‌فرماید نه، التزام از عناوین قصدیه هست. اگر قائل شدیم که التزام از عناوین قصدیه هست، حکم التزام حکم این است که احرام را نفس نیت بدانیم، این نمی شود. التزام بدون قصد امکان ندارد. اگر امکان ندارد چگونه می توانید قصد را شرایط احرام بدانید؟ اگر امکان ندارد، اگر التزام زناوین قصدی است، چگونه می توانید قصد التزام را از واجبات التزام بدانید؟ فعلیه ظاهرن والله العالم از این سه فرض یا بفرمایید این مبانی ثلاثه در باب احرام: یک، احرام خود نیت است. دو، احرام خود تلبیه است به کل المعنی. سه، احرام التزام به ترک محرمات است، نه قصد ترک محرمات. ذکر را بین که خودش دو جور گفتن، هر دو هم قائل دارد. قصد ترک محرمات احرام باشد یا التزام. مرحوم آقای حکیم التزام را میگوید احرام است. نتیجه ما ذکرنا ثمره چیز خوردنی پیدا نمی شود. بحث علمیه. در رسائل در باب قطع خونده اید، فراموش نکنید. اون توضیح می خواد، اما خب من نمی خوام وارد بشه، فقط اشاره می خوام بکنه. یک بحثی اواخر قطع شیخ می کنه و اون این است که آیا موافقت التزامیه جز احکام هست یا نی؟ آیا تصدیق به ما جا به نبی کفایت میکنه؟ نه، یا موافقت التزامی هم میخواد. بعضی ها میگن موافقت التزامی، اون اگر روشن شد این بحث ثمرش روشن میشود. نتیجه ما ذکرنا در ملاحظه پنج ظاهرن والله العالم او فقه به قواعد علمیه تفصیل است بنابر مبنای که احرام نیت است. ما افاده حسین الاسناد تمام است، اما لعدم دلیل و اما لاتحاد الحکم والموضوع. اما علال قول بین که احرام تفسیه است علال معنیین، موافاده حسین الاسداد ناتمام است. ولعل مراد ایشون هم عبارت کم آورده باشد، عبارت کم است، همین معنا باشد. غیر معقول است، شخص معقولی میگوید غیر معقولی است، باید برگرداند به دور و مسئله اتحاد حکم موضوع. نمیشه که در همین جوری بفرماید. عبارت قاصرتون جدا. نتیجه ما ذکرنا این است، اگر کسی بگوید احرام نیت است اما کلن و اما جزءن، به دو دلیل قصد احرام نمی شود. یا بفرمایید لازم نیست، اما لعدم الامکان و اما لعدم الدلیل. عدم امکان سیدنا الاسناد، عدم الدلیل مرحوم نراقی می گوید. و اگر احرام تلبیه باشد به کل المعنیه، قصد احرام ممکنون سیاتی که دلیل ندارد. معقولون سیاتی که روایات نمی رساند قال صادق علیه السلام ندارد. و اگر احرام نفس الالتزام باشد کلون علی مسلکه، اگر گفتیم التزام از امور قصدیه است لا یمکن، اگر گفتیم التزام از امور قصدیه نیست، قصد الاحرام به مکان من الامکان ولیکن دلیل ندارد. سیاتی انشاءالله تعالی اون چی که دلیل دارد قصد حج است، قصد عمره است، این دلیل دارد. تقدم الکلام و سیاتی ون ویل حج، ون ویل حج یعنی حج رو باید قصد بکند محرم. و اما قسم سوم یعنی کسانی که احرام را نفس الالتزام میدانند، ان قلنا بالقصدیت لا یمکن اما لعدم الامکان و اما لعدم الدلیل، و ان لم نقل بالقصدیت ممکنون دلیل ندارد. هذا تمام الکلام از اول بحث تا اینجا سه مطلب بیان شد. یک، ضرورت بحث از مفهوم احرام. دو، اقوال، البته اقوال ما ناقصاً بیان کردیم، دو سه قول مهم دیگر هست که در خوندن روایات اشاره می کنیم. دو، اقوال در مفهوم نیت. سه، ملاحظات خمسه. ملاحظه اولا، ثانیه، سادسه، رابعه، خامسه. اگر این مطلب انشاءالله تعالی جا افتاده باشد، اون مناسبت دومی که دیروز گفتیم روز شنبه شروع می شود. مهمم اون است و این است که این هفت قول، هشت قول، ده قول فرمایشات علما هست. باید ببینیم امام صادق علیه السلام چی فرموده. اگر فرمایش امام صادق این است که النیتو هی الاحرام، قول علامه را باید بگیریم. اگر فرمایش امام صادق این است که التلبیتو هی الاحرام، باید فرمایش جماعت دیگری را بگیریم. روایات دقت بکنید جدا تعارض دارد و کم هم نیست روایات طرفه، منتها این نکته را توجه داشته باشید. دو بحث اینجا انجام باید بگیرد. یک، آیا احرام تلبیه است یا نیت؟ این بحث جدا کنید، اصلا در این بحث فکرتون را به بحث دوم منتقل نکنید. بحث دوم این را قرار بدید که تلبیه نسبتش به احرام، مناسبتش با احرام نسبت سبب مسبب است که مرحوم آقای خویی جماعتی میگویند، یا نسبت فرد به طبیعت هست که جماعت دیگری میگویند. این بحث اهمتر از اون بحثه، لذا در مباحث آینده که روز شنبه انشاءالله تعالی خواهد آمد، بحث از روایاتی که از ائمه علیهم السلام وارد شده که این روایات از امام باقر علیه السلام هست، از امام صادق علیه السلام اکثرا هست، بعضی از این روایات از حضرت رضا علیه السلام است. احرام صلات از افعال صلات. اولا احرام حالت حاصله فعل نیست، باز فراموش کردید گفتار را. علاوه فرض این که فعل تولیدی باشد، احرام جزء حج باید باشد. در این رابطه حتما این کار را بکنید. مرحوم نراقی این بحث را در آدرسی که عرض کردم در 3 جا بحث کرده، 2 جا در بحث احرام بحث کرده، 1 جا در بحث نیت. حتما بحث نیت مرحوم نراقی را مطالعه کنید، صفحه 271 یا 3 ملاحظه کنید، در حدود 4 صفحه این معنای را توضیح داده که قصد احرام مراد از قصد علما که میگن نیت جزء قصد احرام است یا قصد حج. کل مطالبی در این 4-5 صفحه آورده که حتما مطالعه کنید. روشن شد؟ روایات ما در مورد عزاداری، گریه بر مصائب اهل بیت علیهم السلام 2 طایفه هست. طائفه اولا روایاتی است که در خصوص فاجعه در کربلا است، گریه بر ابا عبدالله علیه السلام و اصحابش است، که این طائفه اون وقتی که ما مثل شما جوان بودیم یا 10 روزی در این طایفه ما بحث کردیم، بیش از 10 طایفه هست. از همین جا شروع کنید، حزن حضرت آدم علی نبی و آلی علیه السلام، تا بیایید به گریه حضرت زهرا و امیر المومنین و علیه السلام، تا میرسید به فرمایش امام زمان صلوات الله علیه که فرمود بدل الدموع دما. کل این روایات را که معصومین که بر ابا عبدالله علیه السلام گریه کردن طایفه بندی کنید، میبینید 10 طایفه بیشتره که بعضی از این طوائف متواتر است. لذا در جریان کربلا و گریه بر ابا عبدالله اسراری است که انسان مبهوت میماند. عقل ابو علی سینا هم نمیرسد به این اسرار. این 1 طایفه از روایات. طایفه دوم روایاتی است که در تمام ائمه هست. این را جدا کنید از اون جریان کربلا. البته جریان کربلا هم احد مصادیق این طایفه دوم هست. به اصطلاح حزن بر همه ائمه علیهم السلام، از امیر المومنین گرفته تا امام زمان صلوات الله علیه. مصائب وارده بر امام صادق علیه السلام را ملاحظه کنید محزون میشه. مصائب وارده بر امام زمان صلوات الله علیه را ملاحظه کنید قهرن محزون میشوید. حزن بر همه ائمه علیهم السلام، این طایفه دوم خودش روایاتی دارد. که این روایات را مرحوم مجلسی در عنوان باب اصل مطلب را اشاره کرده و در حدیث ۱ و ۱۴ و غیرهما از این باب پیدا کنید این روایات را. بهار جلد ۴۴ صفحه ۲۷۸ عنوان باب این است: ثواب البکا علی مصیبت و مصائب سایر الائمه علیهم السلام. این جمله و مصائب رو جدا کنید این باب را. در این باب بگردید این روایاتی که مربوط به سایر ائمه هست، مثلا مصائبی که بر امام صادق علیه السلام وارد شده. حزن بر مصائبی که بر امام صادق علیه السلام وارد شده. یکی دوتا نبود، مصائب امام صادق علیه السلام. شاگرد امام صادق میگو امام صادق اینجوری فرموده و انا اقول و کذا. این روایات حدیث ۱ و ۱۴ را نگاه کنید. حدیثی که از حضرت رضا علیه السلام است. حدیث ۱۴ از خود امام صادق علیه السلام است. مضمون هر دو گریه بر امام صادق علیه السلام و سایر ائمه است. اختصاص به جریان کربلا ندارد. امتیاز این حدیث با اون ۱۰-۱۲ طایفه این است که اونا فقط در جریان کربلا است. حالا شاید بشود تو اونها رو هم پیدا کرد. این احادیث در مطلق ائمه علیهم السلام است، همون گونه که مرحوم مجلسی فرموده است و مصائب سایر الائمه علیهم السلام. گریه بر مصائب امام زمان، گریه بر مصائب وارده بر امام صادق علیه السلام، حزن در مصائب وارده بر امام صادق علیه السلام. در حدیث ۴ از همین باب دارد که نفس المحموم لظلمنا تسبیح. حزن در امام صادق علیه السلام عبادت است. این دو حدیث تقریبا در محتوا مثل هم است، در تقدیم و تأخیر با یک دیگر اختلاف دارد. در یکی اول کبرا را گفته است، بعد ذکر مصائب شده. در یک حدیث اول ذکر مصائب شده بعد کبرا را فرموده است. ملاحظه کنید فوزیل آمده خدمت امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام بهش فرمود شما جلسه میگیرید، مصائبی که بر ما وارد شده یا از غیر مصائب ما سخن به میون میاد در جلسات و خودتون ذکری از ما میشود یا نه؟ تجلسون و تا حدسون. فوزیل عرض کرد که بله آقای نسان، کار ما همین است که مجالسی قرار میدیم، روزخانی قرار میدیم، جلسات دیگری داریم که در اون جلسات کرامات شما را نقل میکنیم، مثلا فرض کنید مصائب شما را نقل میکنیم. امام صادق علیه السلام در این روایت میفرماید این مجالس را من دوست دارم، رحم الله من احیا امرنا، که میفرماید این مجالس زنده نگه داشتن ائمه هست، زنده نگه داشتن فضائل ائمه هست، زنده نگه داشتن امامت هست، هر چی که امرنا معنا کنه. به دنبال این امام علیه السلام میفرماید کسی که برای ما گریه بکند قلب او نمی میرد، یوم تموت القلوب. این یکی از اسرار حزن بر امام صادق علیه السلام یا امام جواد یا حضرت رضا یا سایر ائمه که اگر خدا به انسان توفیق بدهد بتواند در شهادات ائمه علیهم السلام عزاداری کند، همون گونه که امام صادق علیه السلام وسیره بین مسلمین است، علائم عزا در مغازه ها زده بشود، خیابان ها روز عزا باشد، مدارس که سابقا بود در هر وفاتی، من یادمون مدرسه بودیم همین مشهد روزه می گرفتن، اون کسی که اصلا روزه هم میگرفت الان موجوده. چرا این سنت حسنه را ما کنار گذاشتیم؟ پارسال عرض کردم مثل همین روز یا روز بعدش کی اولاست از ما در عزاداری برای امام صادق علیه السلام؟ روایت میفرماید عزاداری برای امام صادق علیه السلام، گریه برای امام صادق علیه السلام احیاء امر ولایت است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.